هم سلام و خوش آمدید به برنامه ساعت 5 بعد از 4 به وقت کابل از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 60 دقیقه برنامه داریم که در صدر آن بازم تازه ترین تحولات مربوط به حمله گروه مسلح در قلب کابل جا داره و همچنان گزارش های دیگر براتون داریم. برنامه هفتگی روستای من خانه من هم در انتظار شماست، اما حالا بیاین که یک جا با هم تازه ترین خبرهای جهان و افغانستان را بشنویم.
نخست سرخط چند خبر. نیروهای امنیتی افغان میگویند که عملیات تروریستی در شهر کابل را که از صبح امروز آغاز شده بود تقریبا در هم شکستند. رئیس جمهور افغانستان مسئولیت سرپرستی و هماهنگی کنفرانس بین المللی لندن در مورد افغانستان را به دکتر رنگین داد فرسپنتا سپرده است. 14 وزیر جدید حامد کرزی امروز حلف وفاداری یاد کردند و بر اساس گزارش ها 5 فردی که در جریان اعتراضات ضد حکومت ایران در ماه گذشته بازداشت شده بودند امروز محاکمه می شوند. تفصیل اخبار. به اساس گزارش ها نیروهای امنیتی در کابل عملیات تروریستی در شهر کابل را که از صبح امروز آغاز گردیده بود تقریبا در هم شکستند. مقامات گفتند که حداقل 4 تن از حمله کننده ها را در ساختمان فروشگاه بزرگ افغان در نزدیکی قصر ریاست جمهوری از بین بردند. در این حال از کشته شدن حداقل 5 نفر به شمول یک غیر نظامی و جراحت 38 تن از افراد دیگر در این رویدادها سخن زده شده است. گفته شده است که 2 تن از انتحار کنندگان خود را در نزدیکی چهارراهی پشتونستان و پهلوی گلبهار سنتر که در نزدیکی وزارت خارجه افغانستان قرار دارد منفجر کردند. رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه این حمله را تقبیح کرده است. طالبان مسئولیت این حملات را با خود گرفته و گفتند که 20 تن از افراد آنان وارد کابل شدند. این ادعای طالبان تاکنون مورد تایید قرار نگرفته است. در همین حال حملات انتحاری و درگیری‌های امروز را ایالات متحده آمریکا با نشر اعلامیه محکوم کرده است. سفارت آمریکا در کابل با نشر اعلامیه گفته است که هدف طالبان از اجرای این حملات هدف قرار دادن افراد بی‌گناه و دولت این کشور بوده است. در این اعلامیه به خانواده‌های قربانیان حادثات امروز ابراز تسلیت شده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز به دکتر رنگین داد فرسپنتا وزیر خارجه قبلی افغانستان دستور داده است تا سرپرستی کنفرانس بین المللی لندن را به عهده گیرد. فیضی زدران سخنگوی دارالانشای شورای وزیران بر رادیو آزادی گفت حامد کرزی از دکتر رنگین داد فرسپنتا خواسته است تا مسئولیت هماهنگی این کنفرانس را نیز به عهده گیرد. کنفرانس بین المللی لندن در مورد افغانستان به تاریخ 28 جنوری در لندن برگزار می شود که به گفته مقامات ریاست جمهوری نمایندگان 10 کشور کمک کننده به افغانستان و نمایندگان مؤسسات بین المللی در آن شرکت می کنند. مقامات ریاست جمهوری می گویند طرحی را برای ارائه در این کنفرانس آماده کردند و امیدوارند که حمایت جامعه جهانی را در این زمینه به دست آورند. و مقامات ریاست جمهوری افغانستان می گویند که 14 وزیر تایید شده از سوی ولسی جرگه امروز حلف وفاداری یاد کردند. فیضی زدران سخنگوی دارالانشای شورای وزیران افغانستان بر رادیو آزادی گفت در این مراسم امروز در حضور حامد کرزی در قصر ریاست جمهوری انجام شد. در این حال حامد کرزی با صدور فرمان دکتر انورالحق احدی را به عنوان مشاور ارشد اقتصادی خود تعیین کرده است و فیض الله کاکر را به صفت مشاور صحی خود برگزیده است. فیضی زدران میگوید حامد کرزی همچنان دکتر سریا دلیل را به عنوان معین پلان و پالیسی و سرپرست وزارت صحت انتخاب کرده است. این وزیران در حالی حلف وفاداری یاد کردند که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان 7 تن از نامزد وزیران رد شده از سوی ولسی جرگه را به عنوان معین و سرپرست وزارتخانه ها توظیف کرده است. این بود خبرهای افغانستان تا این ساعت. خبرهای منطقه و جهان را همکارم پیشکش می کند.
به اساس گزارش ها 5 فردی که در جریان اعتراضات ضد حکومتی در ماه گذشته در ایران توقیف شده بودند امروز محاکمه می شوند. مطبوعات ایران نام این افراد را ذکر نکردند، ولی آژانس خبررسانی ایرنا که مربوط به حکومت آن کشور است این افراد را جزء اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی کرده است که در حال حاضر در تبعید به سر می برند. به گزارش مطبوعات این افراد به محاربه یعنی جنگ علیه خداوند متهم هستند که جزای آن اعدام است. این اولین محکمه افرادی است که به تعقیب اعتراضات روز عاشورا در 27 دسامبر سال گذشته توقیف گردیدند. در جریان اعتراضات ضد حکومتی 8 تن از اعتراض کنندگان کشته شدند. در همین حال مخالفین حکومت ایران گزارش می‌دهند که مقامات آن کشور محسن فراهانی یک عضو ارشد گروه اصلاح طلبان ایران را به 6 سال زندان محکوم کردند، ولی این خبر از سوی مقامات حکومت آن کشور تا حال تایید نگردیده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با چندین عضو کابینه اش امروز با مقامات جرمنی در برلین گفتگو می‌کند. از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطین عمدترین موضوع مورد بحث این مذاکرات است. توقع می رود که تلاش های 6 قدرت جهانی به شمول جرمنی به خاطر وادار ساختن ایران برای توقف پروگرام هسته‌ای آن کشور نیز مورد بحث قرار گیرد. تلاش ها و میانجیگری جرمنی به خاطر رهایی یک عسکر اسرائیلی که در اسارت ملیشه های اماس است نیز مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. بعد از واقعه الوکاست، جرمنی بزرگترین کمک کننده برای اسرائیل بوده است و یکی از متحدین قوی با اسرائیل به شمار می رود. قرار است بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد اوضاع آیتی بعد از زلزله هفته گذشته به شورای امنیت آن سازمان گزارش دهد. مقامات آیتی می گویند ترس آن می رود که 200 هزار نفر در اثر این زلزله از بین رفته باشند. روز یکشنبه مقامات این کشور گفتند حدود 70 هزار نفر را در گروه های دست جمعی دفن کردند. باکیمون اخیراً به آیتی سفر کرده تا کمک های جهانی را به این کشور زلزله زده بهتر امان کند. مرد ترکی که در سال 1981 پاپ جان پال رهبر کاتولیک های جهان را به ضرب مرمی شدیداً مجروح کرد از زندان رها گردید. محمد علی آخچه که فیلن 52 سال عمر دارد 29 سال عمر خود را در میله های زندان سپری کرد. این مرد ترکی 19 سال را در یکی از زندان های ایتالیا سپری کرد، کشوری که وی بالای پاپ املاک کرده بود. تا حال هیچ دلیل روشن وجود ندارد که وی به خاطر چی دلیل بالای پاپ املاک کرد. در سال 1983 پاپ جان پال آخچه را ملاقات کرد و وی را مورد عفو قرار داد. بعد از رهایی از زندان ایتالیا وی به ترکیه تحویل داده شد تا 10 سال زندان را به خاطر قتل یک خبرنگار ترکی سپری نماید. و محاسبه قرن 18 که چگونه اسحاق نیوتن تئوری قوای جاذبه زمین را اکشاف داد در یک صفحه اینترنتی نشر شده است. جامعه سلطنتی اکادمی ملی ساینس بریتانیا نسخه های نازک که توسط دست نوشته شده است روی صفحه اینترنت نشر کرده که برای اولین بار همه می توانند به آن دسترسی داشته باشند. ویلیام استاکلی که در عصر نیوتن زندگی می کرد این نسخه را نوشته بود. استاکلی در این نسخه تشریح می‌کند که نیوتن این دانشمند مشهور چگونه افتادن سیب را از درخت مشاهده کرد و به این نتیجه رسید که در عقب این قدرت وجود دارد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. 58 دقیقه به وقت افغانستان است. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در ادامه این برنامه با شما هستیم و این هم فهرست تازه ترین ها و اختصاصی های این ساعت. طالبان مسلح نظم قلب کابل را امروز برهم زدند. رئیس جمهور کرزی در عکس العمل به این حملات می گوید.
یکی از خطرات است که می توانید فقط یکی از خطرات است. خطرات دیگه ای که متوجه افغانستان است به خطرات تر است.
حمله به این گستردگی در نفس کابل، نیروهای امنیتی و استخباراتی کجا بودند؟
نیروهای امنیتی ما در قسمت کشف ازی، استخبارات ازی و کوردینه کردن تمام معلومات ها، تدقیق و مطالعه شد. یعنی پیشبینی ها برای چنان عملات البته در اینجا وجود نداشت.
مصاحبه مفصل داریم در همین مورد با یک عضو ولسی جرگه افغانستان. 14 وزیر کابینه جدید رئیس جمهور کرزی امروز سوگند وفاداری یاد کردند، اما کابینه رئیس جمهور کرزی تا حالا ناتکمیل باقی مانده است. روابط میان حکومت و ولسی جرگه در چه وضع قرار دارد؟
بین ولسی جرگه و حکومت یک نوع تقابل به وجود آمده.
مصاحبه داریم در این مورد با یک تحلیلگر مسائل سیاسی و همچنان در پهلوی دیگر گزارش ها برنامه هفتگی روستای من خانه من در انتظار شماست با رادیو آزادی که باشین حتما از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه می شوید. اما طور که در جریان هستین و در خبرها هم شنیدین، 20 مرد مسلح امروز نظم قلب کابل را با تیراندازی ها و حملات انتحاری برهم زدند. حملات در نزدیکی قصر ریاست جمهوری، هتل کابل سرینا و وزارت عدلیه افغانستان رخ داد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میریم به کابل. برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی را از استودیو کابل با خود داریم. سلام برشنا، خوش آمدی به این برنامه. درگیری ها تمام شده؟
بله، گزارش های تازه‌ای که ما داریم عملیات برای از بین بردن حمله کننده های انتحاری در کابل به پایان رسیده و آرامش کامل در محلات که از صبح امروز شاهد درگیری های خونینی بود حکم فرما شده. نیروهای امنیتی که از صبح امروز تلاش داشتند تا مهاجمین از بین ببرند، حال به نقاط کلیدی مرکز شهر کابل کاملا مسلط به نظر می رسند. درگیری ها البته از صبح امروز زمان آغاز شد که یک گروه از افراد مسلح انتحاری مجهز با اسلحه سبک و سنگین وارد مرکز شهر در نزدیکی قصر ریاست جمهوری و وزارت خارجه افغانستان شده و به مقاومت آغاز کردند. گفته میشه که در نتیجه درگیری نیروهای افغان و مهاجمین که طالبان مسلح بودند، 3 تن از افراد ملکی کشته و 35 تن دیگر جراحت برداشتند. در این حال از کشته شدن 2 سرباز پلیس ملی و زخمی شدن 18 سرباز پلیس هم گزارش داده شده. نیروهای اردوی ملی هم که در محل رویداد حضور یافته بودند تلفات را متحمل شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته که در این جریان 10 تن از سربازهای اردوی ملی جراحت برداشتند. وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان گفتند که در این جریان 10 تن از مخالف مسلح دولت که در نقاط مانند فروشگاه بزرگ افغان و نزدیکی گلبهار سنتر در مجاورت وزارت خارجه افغانستان پنهان شده بودند از بین رفتن. البته سخنگوی طالبای مسلح به خبرنگارا و به رادیو آزادی گفته بود که 20 تن از افراد اونا به کابل حمله کردند. تا کنون روشن نیست که 10 تن دیگه افراد مسلح کجا هستند و شاید هم نیروهای امنیتی در تلاش یافتن از اونا باشند. ممکن است تلفات رویدادهای امروز کابل بیشتر از آن چیزی باشه که تا کنون گزارش داده شده. به ساختمان‌های محل رویداد از جمله فروشگاه مشهور و قدیمی کابل به نام فروشگاه بزرگ افغان، سینمای آریانا و ساختمان مجلل و تازه اعمار شده گلبهار سنتر هم خسارات هنگفت مالی وارد شده و بخش از این ساختمان‌ها تومه عریق گردیدند. قرار است معلومات بیشتری از سوی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، سخنگویان وزارت‌های دفاع و داخله و شاید هم از سوی خود وزارت داخله وزرای داخل و دفاع و رئیس امنیت در اختیار خبرنگارا گذاشته شده، چون خبرنگارا در حال حاضر در مرکز رسانه‌های حکومت رفتن تا اجریان پوشش بتن. به هر صورت حالا میتون گفت که وضعیت در شهر کابل خوب است، اما اثرات این درگیری و جنگ و همچنان نگرانی‌های مردم در خصوص این رخدادها همچنان برای روزهای طولانی باقی خواهد ماند.
برشنا حتما همراه با تحلیلگران و آگاهان امور در این مورد صحبت کردی، چی میگن اونا با توجه به ای که حکومت افغانستان از یک طرف از طرح‌های با منظور جذب دوباره برخی از گروه‌های طالبان به حیات سیاسی افغانستان سخن میگه و از طرف دیگه حمله به این گستردگی در قلب کابل رخ میده، چی معنی میده این حملات؟
خب برای بسیاری از تحلیلگرای افغان حمله امروزی معنای ادامه مخالفت مسلحانه با حکومت کنونی افغانستان است. اما تحلیلگرای افغان بیشتر انگشت انتقاد به طرف نیروهای امنیتی به اصطلاح بلند میکنند و میگن که تا به حال ظرفیت‌های لازم برای تامین امنیت شهرهای بزرگ افغانستان، حتی پایتخت کشور، اینا در اختیار ندارن یا ظرفیتش کسب نکردن، زیرا به گفته بسیاری از تحلیلگرای افغان به خاطر عدم هماهنگی نیروهای افغان و حتی بین المللی کمربندهای امنیتی در داخل شهر کابل چندان به درستی تنظیم نشده و مخالفین مسلح دولت افغانستان گاه و بیگاه میتونن نفوذ بکنن و حتی نقاط بسیار کلیدی و سرخ در داخل پایتخت اونا هدف قرار میتر که میتونه تهدید جدی باشه. بسیاری از تحلیلگرای افغان و کارشناسان نظامی به عقیده هستند که روش ارزش و یا استراتژی نظامی کنونی که در افغانستان وجود داره باید تجدید نظر شود و همچنان در مورد امنیت شهرها به خصوص پایتخت افغانستان که همیشه آسیب پذیر است تجدید نظر کلی صورت بگیره. به هر صورت تحلیلگرای افغان حال دیگه بیشتر تبصره‌های خواهد داشتن و همچنان با رادیو آزادی ما که با اونا صحبت کردیم صحبت‌های زیادی دارند و مسائل متعدد و نقاط ضعف زیاد را آشکار می‌سازند و بیشتر توجهشان به مسئله ضعف قوای امنیتی افغانستان است.
بله تشکر برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی در کابل. همونطور که خود گفتی تا لحظات دیگر برای شنونده‌ها مصاحبه داریم با نورالحق علومی عضو ولسی جرگه افغانستان و از متخصصین امور نظامی. از خودت تشکر. حمله امروزی در نفس شهر کابل عکس‌العمل‌های را هم در پی داشته رئیس جمهور کرزی.
حمله تروریستی در گوشه کابل نزدیکی از جریان دارد. یکی از خطرات است میتونه افغانستان. فقط یکی از خطرات است. خطرات دیگه که متوجه افغانستان است که خطرناک‌تر است. آسیبش بیشتر میتونه باشه. خطرات است که از طرف درون و بیرون متوجه افغانستان.
رئیس جمهور کرزی این موضوع را امروز در اجلاس کابینه در کابل گفت. به همین ترتیب ایالات متحده آمریکا و سفارت آمریکا در کابل حمله امروزی در شهر محکوم کرده و با خانواده های قربانیان ابراز تسلیت و همدردی کرده است. به همین ترتیب از کابل ستار فروغ بر ما یک گزارش فرستاده که سازمان ملل متحد هم نسبت به این حمله عکس العمل نشان داده. با هم میشنویم.
مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان در حالی که حملات مسلحانه روز دوشنبه در کابل را با شدیدترین الفاظ محکوم میکنند میگویند که مخالفین نمیتوانند با چنین کارشان دلهای مردم عام را به دست بیاورند. علیم صدیق یک سخنگوی دفتر یونما لحظات پس از آغاز این حملات در یک نشست خبری گفت که در این چنین حوادث آسیب بیشتر به غیر نظامیان وارد میشود.
And we condemn this attack unreservedly.
این حمله را شدیداً تقبیح می‌کنیم. نگرانی ما در این جاست که این حادثه در محلی رخ داده که حضور افراد ملکی بیشتر است و برای انجام کارهای روزمره‌شان رفت و آمد دارند. سازمان ملل از وقوع این گونه رویدادها در چنین محلات نگران است.
آقای صدیق اشاره به گزارش اخیر سازمان ملل نموده گفت حملات انتحاری و انفجار ماین‌های کنار سرک از علت‌های عمده کشتار غیر نظامیان در افغانستان به حساب می‌آید. سازمان ملل متحد می‌گوید که صرف در جریان سال گذشته بیش از 1000 تن از افراد ملکی در این کشور کشته شدند. سخنگوی دفتر یونما بار دیگر به حملات تازه مخالفین در شهر کابل تماس گرفته علاوه کرد که همچون رخدادها بالای ماموریت ملل متحد در افغانستان نمیتواند تأثیر بگذارد.
ما به این حقیقت پی میبریم که وضعیت امنیتی در افغانستان خراب شده است و سازمان ملل را نیز متأثر ساخته است، اما برنامه ها و فعالیت های خود را طوری تنظیم نموده ایم تا در شرایط ناامن هم کمک های ما با افغان ها ادامه داشته باشد.
صبح روز دوشنبه شمار از افراد انتحاری مجهز با اسلحه داخل نقطه مرکزی شهر کابل شدند و با نیروهای امنیتی عمدتاً در منطقه فروشگاه درگیر گردیدند. صدای چندین انفجار هم در شهر شنیده شد. در مورد تلفات ناشی از این رویداد نیز گزارش‌های زد و نقیز داده شده است. ماها قبل نیز شهر کابل شاهد چنین حملات مسلحانه بود که در اثر آن شمار از افراد به شمول تعداد از نیروهای امنیتی و حمله کننده ها کشته و زخمی شدند.
گزارش بود از ستار فروغ در کابل. حمله به این گستردگی در نفس کابل رخ داد، اما سوال اینجاست که نیروهای امنیتی و استخباراتی کجا بودند؟ فوزیه احسان دیگر خبرنگار رادیو آزادی در کابل با نورالحق علومی عضو ولسی جرگه افغانستان و از متخصصین امور نظامی مصاحبه کرده. با هم مشتمیم.
علمی صاحب، به نظر شما که تجربه بسیار کافی در عرصه نظامی دارین، حملات امروز در کابل چگونه حملات بود؟
حملات امروز فقط گفته میتونم یک عملات سازمان یافته از طرف نیروهای دهشت افغان است که اینا از ضعف، ناتوانی و خالیگاهی که در بین نیروهای امنیتی ما استفاده کردند و حوادث خونبار در داخل کابل امروز رخ داد. فقط و فقط گفتم میتونم که از ضعف نیروهای امنیتی ما استفاده کرد. نیروهای امنیتی ما در قسمت کشف ازی، استخبارات ازی و کوردینه کردن تمام معلومات ها، تدقیق و مطالعه شد. یعنی پیشبینی ها برای چنان عملات البته در اینجا وجود نداشت که نیروهای البته دهشت افغان تانست که از مناطق تروریستی که در پاکستان باشه و زادانه خود در مسیر را هم اینا را کس کنترل نکند تا کابل، در شهر کابل و مرکز کابل و در پالوی ارگ ریاست جمهوری خود برسانند و چنین حوادث در یک نقطه، در چندین نقطه شهر ما از پیش از اینا سر بزنند. اگر کار دولت ما، حکومت ما با نیروهای خارجی که در داخل افغانستان است اینا درست هماهنگ شود، با در زمانگی از یک دست اداره شوه، ما یقین کامل دارم که ما میتونیم چنین حوادث جلوگیری کنیم. اما انگیشان در سطح استخبارات امروز ببینید استخبارات حداقل نیروهای خارجی پاکستان و افغانستان اینجا در قرارگاه مشترک میشینند و اینجا به اصطلاح اینا مشترکاً کار میکنند. نیروهای کشفی ما همونطور و همونطور نیروهایی که در دست چنین حوادث هست هم مشترک میشینند، اما عملا یک نوع اشتراک در عمل از اینا دیدن نمیشه که ما بگویم که جلوی چنین حوادث دیگر است.
به نظر شما آیا این توانایی مخالفین دولت نیست که میتونه چنین عملیات تنظیم شده و گسترده را در قلب پایتخت در یک روز انجام بده؟ شما فکر میکنین این توانایی مخالفین دولت نیست؟
از یک طرف که ضعف دولت ما و نیروهای امنیتی ما، از طرف دیگر شناخت نیروهای البته مخالفین دولت نشان میده که از یک قدرت کم در یک زمان معین و در یک جای معین میتونن خود برسانن و استفاده کنن. و استفاده جویشان مربوط به چی است؟ مربوط به فساد گسترده هم که در داخل از دولت یا حکومت وجود داره هم است. اینا میتونن در مسیر را از پاکستان تا داخل افغانستان آزادانه بیاین، اصلی خود در اینجا استعمال کنن و اینا را کس چیز نگوید.
علومی صاحب، میخواستم بپرسم که امی قسم حملات و حادثات بروند انکشاف افغانستان چی تاثیرات منفی را خواهد داشت؟ چون شما شاید بودین که امروز در گلبهار سنتر که یکی از مراکز بسیار جدید و عمده تجارتی در افغانستان است چنین حمله رخ داد و خسارات زیادی را وارد کرد. آیا با رخ دادن چنین حادثات دیگه تجارا یا سرمایه‌دارا قادر میشن یا نه جرأت میکنن در افغانستان سرمایه گذاری کنن؟
هر حادثه‌ای که در داخل افغانستان رخ میده تضمین دولت در مقابل کسایی که میخواهی سرمایه گذاری کنه و یا کسایی که میخواهی زندگی آبرومند در داخل افغانستان داشته باشه، این تضمین‌ها را البته ضعیف می‌سازه و هیچ اعتبار دولت در اینجا از بین میره. اگر چنین مراکز تجارتی هر کدامشان از بین برود، مطلقا این حادثه که هیچ زیان مادی نداشته باشه، زیان معنوی داره، از نقطه نظر روانی مردم ما را تحت فشار قرار میده و این کسایی که جلو چنین حوادثه گرفته نمیتونه و به موقع دفع نمیکنه، نارضایتی مردم ما را اضافه می‌سازه مقابل چنین نیروهای امنیتی.
تأخیر می‌خوایم بپرسم که به نظر شما که یک کارشناس نظامی هسته، رای بر جلوگیری از همین حادثات وجود داره؟
رای بیرون رد فقط امروز مردم ما منتظر ازی هستند که در اینجا در افغانستان از اداره فاسد رها بیافیم، یک اداره سالم که حاکمیت قانون باشه در اینجا ایجاد شده.
مصاحبه بود با نورالحق علومی، عضو ولسی جرگه افغانستان و از متخصصین امور نظامی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین به آدرس های اینترنتی ما آزادی رادیو نقطه او آر جی و آزادی رادیو نقطه کام. و حالا قلم بردارین و یک نامه جانانه بر ما بنویسین و به آدرس ها روان بکنین. به رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا با رادیو آزادی فرستادین و شماره از شنونده ها شهکاری کردن و پیام هم بر ما گذاشتن.
از پیام های شما
شکایت ما یه سیادر کند که در میولسوالی چونتا و قریه ایمان سر بسیار مردم شکایت در عزیز در پوست که نیشه خواه داریم یه روز خواه داریم نمی مانه اقلا که ما رو در دشت برایم و بخاطر یک مسلمان یا غریب بیچاره که بره یک بار بطا بیاره فایر بیاره که بیار بطا رو بریم ما تاکو بعد از باز پاس بریم کار کنیم خدمت سالا کنیم دیگه بیاره.
سلام رادیو آزادی، بنده جانلی فرهاد هستم از ولایت بامیان اولسوالی کالنگ منطقه بانی سوزدره. من از طرف مردم کالنگ گفتنی دارم برای اینجاها و مؤسسات خارجی او قسمی که توجه بسازی در دیگر ولایت ها و منطقه ها صورت گرفته ولی کار نشده.
سلام به شنوندگان عزیز، اسم من عبدالعزیز از اصلاق نوبا خیره مرد اولسوالی اوان ولایت بدخشان. مدت 18 ماه شد که به حقوق ملی آمدم با وظیفه اینجا میکنم فعلا در اولاد فاریاب. هر کسی که سر صدای ما را میشنوه برای پدرم برای اخواربای ما اطلاع بدید. محمد ثانی برادرم سید محمد و صدرالدین و پدرم عبدالحفیظ میباشد.
پیام های شماره از شنونده ها را شنیدین. حالا ساعت 5:26 دقیقه به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی میرسه و تا لحظات دیگر هم فشرده تازه ترین خبرها را براتون داریم. ما حالا میپردازیم به مراسم تحلیف شماره از وزیران کابینه جدید رئیس جمهور کرزی. 14 تن از وزرایی که از سوی ولسی جرگه افغانستان رأی اعتماد گرفتند امروز دوشنبه مراسم تحلیف را بجا آوردند. این 14 تن در دو مرحله سوی ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند، در حالی که در دو مرحله 27 تن از وزرای پیشنهادی هم رد شدند. کارشناسان افغان کابینه کنونی افغانستان را ناقص می دانند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
در حالی که تا هنوز هم کابینه رئیس جمهور کرزی تکمیل نگردیده است، 14 تن از وزرای کابینه که در جریان 20 روز گذشته از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد گرفته بودند، مراسم تحلیل را در داخل ارگ ریاست جمهوری افغانستان انجام دادند. فیضی زدران سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مراسم در اجلاس عمومی شورای وزیران صورت گرفت و همه وزیران در آن حضور داشتند.
14 تن از وزرایی که رأی اعتماد از ولسی جرگه حاصل کرده بودند، رأی تایید گرفته بودند، با اساس حکم ماده 74 قانون اساسی با آنها از طرف رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان مراسم تحلیف داده شد و سوگند یاد کردن و مراسم تحلیف را بجا آوردن. باجا است که گفته شود وقتی که عام لحظه که اگر فکر میکنین وقتی که مراسم تحلیف بجا شدن از عام لحظه مشروعیت دارن که به حیث وزیر از وزارت خود سرپرستی کنیم.
در مراسم تحلیف وزرای خارجه، داخله، دفاع، مالیه، اقتصاد، معارف، عدلیه، کار امور اجتماعی، انکشاف دهات، زراعت، حج اوقاف، معادن، مبارزه با مواد مخدر و اطلاعات فرهنگ سوگند وفاداری یاد کردند. به گفته سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان، این وزرا از روز دوشنبه رسما صلاحیت‌های اجرایی را به دست گرفتند. اما کارشناسان افغان با اشاره به رد شدن تعداد از وزرای پیشنهادی میگویند که تا هنوز هم نصاب کابینه تکمیل نیست و این خود یک ضعف حکومت رئیس جمهور کرزی میباشد. محمد یونس فکور یکی از کارشناسان افغان در این مورد میگوید:
ما فکر میکنیم در یک کابینه که تقریبا 45% آزایش از طرف یک نهاد دیگه قانونی که ولسی جرگه باشه رد شود، نسبی از لحاظ سیاسی و همچنان از لحاظ اجرایی حقوقی یک ضربه بسیار شدید است برای آقای کرزی. نیروهایی که در پارلمان از پیش شمایه نمی کنند.
اما مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفتند که برای پر کردن خلای عدم موجودیت وزرا سرپرست های وزارت ها تعیین گردیدند و در این حال برخی از وزارت ها نیز از قبل سرپرست های داشتند. قرار است 10 تن از وزرای باقی مانده در ماه حوت امسال زمانی که وکلای مردم در ولسی جرگه از رخصتی های زمستانی برمیگردند جهت کسب رأی اعتماد معرفی شوند.
گزارش بود از فرشتن ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل و تا لحظات دیگر مصاحبه داریم با یک تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد ای که روابط میان حکومت و ولسی جرگه در چه وضع قرار دارد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید با آدرس های اینترنتی ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه ORG. و یک یادآوری هم میکنم که در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی روستای من خانه من در انتظار شماست. حالا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، 5:30 به وقت افغانستان است. خالد مفتون در استودیو است این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
نیروهای امنیتی افغان میگویند عملات تروریستی که صبح امروز در کابل آغاز گردید تقریبا در هم شکسته شده است. ایالات متحده آمریکا عملات انتحاری و درگیری‌های امروز کابل را محکوم کرده است. رئیس جمهور افغانستان مسئولیت سرپرستی و هماهنگی کنفرانس بین‌المللی لندن در مورد افغانستان را به رنگین دادفر اسپانتاس سپرده است. 14 وزیر جدید رئیس جمهور احمد کرزی امروز الف وفاداری یاد کردند. بر اساس گزارش ها 5 فرد که در جریان اعتراضات ضد حکومتی در ماه گذشته در ایران توقیف شده بودند امروز محاکمه می شوند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با چندین عضو کابینه اش امروز با مقامات جرمنی در برلین گفتگو می کند. اثرگیری مذاکرات صلح با فلسطین و وادار ساختن ایران به خاطر توقف پروگرام اصلی این کشور مهمترین مسائل این مذاکرات می باشد. قرار است بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد اوضاع هایتی بعد از زلزله هفته گذشته در آن کشور به شورای امنیت آن سازمان گزارش دهد. مرد ترکی که در سال 1981 پاپ جان پال رهبر کاتولیک های جهان را به ضرب مرمی شدیداً مجروح کرد بعد از 29 سال زندان از قیدها گردید. و محاسبه قرن 18 که چگونه اسحاق نیوتن تئوری قوه جاذبه زمین را انکشاف داد در یک صفحه اینترنتی به نشر رسیده است.
باز هم خوش آمدین، تشکر که رادیو آزادی را انتخاب کردین و تا لحظات دیگر گزارش های جالب براتون داریم. ما حالا باز هم میپردازیم به تحولات مربوط به سرنوشت کابینه جدید افغانستان. شماره از کارشناسان امور سیاسی تعیین وزیران رد شده از سوی ولسی جرگه افغانستان را به حیث وزرای سرپرست از سوی رئیس جمهور کرزی نوع تقابل میان حکومت و ولسی جرگه افغانستان میدانند. نصرالله استانکزی استاد پوهنتون کابل در مصاحبه با فیض الله قرداش خبرنگار رادیو آزادی در کابل روی این مسئله و حملات امروزی مخالفان ابراز نظرهای داشته که با هم میشنویم.
نصرالله استانکزی استاد پوهنزی حقوق پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی، شما به صفت یک کارشناس امور سیاسی تعیین وزرای رد شده از سوی ولسی جرگه به صفت سرپرست وزارتخانه ها را چه توجیه میکنین؟ آیا این عمل نوی تقابل میان حکومت و ولسی جرگه نخواهد بود؟
از نظر ما این مسئله در دو بود میتونه مطالعه شود. یک بودی حقوقیش است که اگر توجه کنین قسمت اعظم اشخاصی که دیشب ضمن یک فرمان به عنوان سرپرست وزارت‌ها تعیین شد معین مقرر شدن و سرپرست، که این از نظر حقوقی گرا مشکل ایجاد نمیکنه، به خاطر که یک شخص است میتونه در جای بعث معین مقرر شود، صلاحیت رئیس جمهور است. اما از نظر سیاسی چاره هم نداره رئیس جمهور بغیر اینکه سرپرست تعیین بکنه، به خاطر که ولسی جرگه هم رفت و رخصت و تعطیلاتش باید بره وزارتخانه سرپرست تعیین میکرد. اما یقینا دیگه شک نیست که بین ولسی جرگه و حکومت یک نوع تقابل به وجود آمده، که امیدوار است این مسئله ای را عمیق‌تر نسازند.
در مورد تعیین مجدد جنرال دوستم به صفت درستیزوال سرقومندانی علاق موازی با تعیین سرپرست وزرا و معینان صورت گرفت، چه رشته‌های اتصالی وجود دارد به نظر شما؟
ما فکر می‌کنیم یک منطق شیز کسایی را که آقای دوستم معرفی کرده بود برای رئیس جمهور و اولا و پارلمان معرفی شدند، همشان رای گرفتن نتوانستند. شاید منطق شامی باشه، یک دلیل میتونه باشه، اما از طرف دیگه اما این فکر میکنم که مقرری جنرال دوستم یک مقرری جدید نیست، به خاطر علی که اگر یاد شما باشه و یاد شنوندهای ما شما باشه که وقتی که مسئله انتخابات شروع شد و جنرال دوستم مجددا به افغانستان آمد، رئیس جمهور یک فرمان داد که حالت تعلیق وظیفوی جنرال دوستم مجددا به حیث رئیس ارکان سرقومندانی در همون زمان قبول شده بود. فقط اگر توجه بکنید به این فرمان، برای جنرال دوستم وظیفه داده شد تا تنظیم بکنه امور مربوط به ریاست ارکان سرقومندانی قوای مسلحه.
چه فکر میکنین در آستانه برگزاری کنفرانس لندن تعیین سرپرست وزرا نوی آمادگی به انسجام هیئتی است که متشکل از آنها به لندن سفر کنه؟
طبیعتاً این میتونه یک دلیل باشه که حداقل حکومت به اسلام و بادی و ساختارش جور شوه. یک دلیل میتونه و از طرف دیگه همین تداوم تقریبا دو ماه جنجالی که بین حکومت و اولوسی جرگه داشته، حداقل شاید رئیس جمهور کوشش کرده باشه که کاهش بده همین تنش‌ها را و حالت بلا تکلیفی وزارت ها را.
یک سوال دیگه هم میخواستم بپرسم، به نظر شما حملات امروزی مخالفین در عقب دیوارهای ارگ ریاست جمهوری و انفجارات پی در پی در مرکز شهر کابل کدام مناسبتی با مراسم حلف وفاداری وزرایی که رأی اعتماد گرفته بودن از سوی ولسی جرگه که قرار بود امروز انجام شود ارتباطی داشته خواهد بود؟
ما فکر نمی کنم که قدر زیاد دقیق پلان شده باشه، اما چیزی را که میتونم بگویم او این است که اخلال کردن کار برای کنفرانس لندن میتونه تلقی شوه و طبیعتا یک پدیده نو نبوده، تکرار بوده. مخالفین دولت افغانستان هر زمانی که چنین فرصت را پیدا کردند دست به چنین اعمال نورمال زدن.
مصاحبه بود با نصرالله استانکزی استاد پوهنتون کابل. چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
اسم شما چی است؟
اسم بریالی.
بریالی جان، مسئولیت اصلی ریشکن ساختن فساد اداری در افغانستان به دوش کیست؟
به دوش ملت است، به دوش مردم است، از پایین حتی تا بالا، از بالا تا پایین. هم مردم مسئول است و هم تنها حکومت مسئول نمیشه. ملت هم مسئولیت داره. ملت که خدا آراسته کنه دولت آراسته است.
نام خودت چی از بیادر؟
گل محمد.
به خاطر برچیدن فساد اداری در افغانستان کی باید تلاش بکنه، حکومتی کشور و یا خارجی ها؟
بیشتر مربوط حکومت افغانستان میشه و افغانستان، حکومت افغانستان باید یک تصمیم اساسی را درباره برچیدن فساد اداری بگیره و به نظر من بدون همکاری مردم این امکان پذیر نیست.
نام شما چی است؟
سمیر.
سمیر جان، به نظر خودت کیها باید جلو گسترش دامنه فساد اداری را در افغانستان بگیرن؟
دامنه گسترش فساد اداری میتونه ارگانهای خارجی بگیرن، میتونه یک ادارات جور کنن که او توانش دارن که میتونه فساد اداری را جلوش را بگیرن، اما ادارات دولتی نمیتونه، این قدرت را نداره.
نظریات شما را از مردم را شنیدین. 5:37 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. یادآوری میکنم که تا لحظات دیگر مقیم نایب با برنامه روستای من خانه من منتظرتان هست و گزارش هم میشنویم در موردی که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در همین هفته از پاکستان دیدن میکند. اما حالا میپردازیم با تحولات مربوط به افغانستان. مقدار اسلحه و مهماتی که از نزد افراد مسلح غیر مسئول به وسیله وزارت داخله افغانستان جمع آوری شده بود، امروز به برنامه دایاگ یا انحلال گروه های مسلح غیر مسئول سپرده شد. جنرال عبدالمنان فراهی، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان، در هنگام تسلیم دهی این سلاح‌ها به برنامه دایاگ به خبرنگاران گفت هرچند تعداد دقیق گروه‌ها و افراد مسلح غیر مسئول به صورت دقیق روشن نیست، اما پروسه خلع سلاح این افراد در سرتاسر کشور به شدت جریان دارد. به این گزارش بشنویم در این مورد از سید فتح محمد بها از کابل.
مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند تلاش های آنها به هدف جمع‌آوری سلاح از نزد گروه‌ها و افراد مسلح غیر مسئول در سراسر این کشور جریان دارد. جنرال عبدالمنان فراهی رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان که روز دوشنبه به هنگام تسلیم دهی 58 میل سلاح با برنامه دایاک با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که 8 میل این سلاح‌ها از نزد قاچاقبران اسلحه به دست آمده و متبقی از یکی از گروه‌های امنیتی خصوصی به طور داوطلبانه به این وزارت تسلیم داده شده است. آقای فراهی گفت که تنها در سال جاری بیشتر از 3800 میل سلاح از نزد افراد و گروه‌های غیر مسئول جمع‌آوری شده است، اما با گفته وی به درستی روشن نیست که چی تعداد افراد و گروه‌های مسلح در کشور هنوز هم وجود دارند.
تخمین ازی بسیار مشکل است به خاطر ازی که گروه‌های مسلح غیر قانونی یک وقت قبل در حدود 2000 گروه در ابتدای شروع پروسه دیدیار تخمین شده بود، مگر می بسیار از این گروه‌ها تا به حال انحلال شده و بدبختانه در بعض نقاط کشور طالبا هم افراد مسلح غیر مسئولی است که امنیت افغانستان مختل میکنه.
شکایت های وجود دارد که عمدتاً اسلحه کهنه جمع‌آوری می شود و اسلحه های نو همچنان در اختیار افراد غیر مسئول قرار دارد و یا حداقل اسلحه غیر استفاده به برنامه دایاک تسلیم داده می شود. اما رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله این مسئله را رد کرده و می گوید که جمع‌آوری اسلحه های جدید و کهنه از نزد افراد غیر مسئول در تمام نقاط کشور ادامه دارد. بر اساس زمان تعیین شده برنامه دایاک یا انحلال افراد و گروه های مسلح غیر مسئول باید تا ختم سال جاری میلادی به پایان برسد. اما با گفته رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله این برنامه به سبب ناامنی ها در برخی مناطق کشور از وقت تعیین شده بیشتر ادامه خواهد داشت.
برنامه دایاک باید تا اخیر سال جاری میلادی که سال 2010 است ختم گردد، اما مشکلات امنیتی در برخی نقاط کشور باعث گردید تا این برنامه تا چند وقت دیگر نیز ادامه یابد. من فکر میکنم که این مسئله وابسته به تامین امنیت بوده و به همان اندازه شدت کسب خواهد کرد.
به اساس معلومات مسئولان وزارت داخلی افغانستان تا اکنون 28 ولسوالی در ولایت‌های مختلف کشور به نام صلح یعنی آری از افراد مسلح غیر مسئول اعلان گردیده و تطبیق این برنامه در حال حاضر در بیش از 200 ولسوالی دیگر ادامه دارد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که روند ثبت و راجسر سلاح‌ها نزد افرادی که جواز حمل سلاح را دارند نیز جریان دارد و تا اکنون بیشتر از 72 هزار میل سلاح نزد آنها ثبت گردیده که 35 هزار آن مربوط به کمپانی‌های خصوصی امنیتی می باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و حال هم می پردازیم به تحولات مربوط به پاکستان. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در همین هفته از پاکستان دیدن خواهد کرد. این نخستین سفر گیتس پس از اعلان استراتژی نو باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان و پاکستان به حساب می آید. انتظار می رود وزیر دفاع آمریکا پس از دیدار با مقامات پاکستانی سفر به هند هم داشته باشد. جزئیات بیشتر را بیان در این مورد از جاوید نعیمی بشنویم.
قرار است در سفر دو روزه ایالات آمریکایی به رهبری رابرت گیتس روی نقش پاکستان در استراتژی نو ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان بحث شود. روزنامه پاکستانی دان با نقل از منابع آگاه گزارش داده که هر دو جانب درباره همکاری‌های نظامی آمریکا با پاکستان نیز گفتگو خواهند کرد و تأخیر روی سپردن تجهیزات نظامی از سوی آمریکا به پاکستان را در میان خواهند گذاشت. روزنامه با نقل از منابع آمریکایی می‌نویسد در حالی که واشنگتن از اسلام آباد می خواهد تا عملیات نظامی را از وزیرستان جنوبی به وزیرستان شمالی جایی که طالبان افغانی هم به سر می برند افزایش دهد، اما پاکستان برای مبارزه با افراطی ها توقع کمک های زیاد را از آمریکا دارد. روزنامه دان در ادامه می نویسد که اسلام آباد تا حالا در مورد عملیات وزیرستان شمالی تصمیم نگرفته است، اما واشنگتن فشار می آورد که مطابق استراتژی نو باید در وزیرستان شمالی هم عملیات صورت گیرد. به نوشته روزنامه اسلام آباد موضوع کمک 2 میلیارد دلاری را هم که پاکستان برای مبارزه با ائتلاف ضد تروریسم درخواست کرده بود به میدان می کشد. موضوع دیگر مورد بحث مقامات پاکستانی با وزیر دفاع آمریکا و هیئت همراهش حملات تیاره های بی پیلوت در مناطق قبایلی است. اسلام آباد می گوید که در نتیجه این حملات در کنار افرادگرایان صدها تن از افراد بیگناه کشته شدند و این حملات مردم را خشمگین ساخته است. اما آمریکا از اسلام آباد می خواهد تا به صورت علنی از عملات تیاره های بی پیلوت انتقاد نکند، زیرا این گونه عکس العمل ها احساسات ضد آمریکایی را تحریک می کند. انتظار می رود در این دیدار مقامات آمریکایی و پاکستانی روی انتقال تدارکات نیروهای ناتو به افغانستان هم صحبت شود. موضوع دیگر مورد بحث اقدام واشنگتن است که می‌خواهد بخش نظامی سفارت آمریکا در اسلام آباد را گسترده سازد. واشنگتن قصد دارد تا اسلام آباد تعداد مقامات امنیتی در سفارت آمریکا را از 45 به 280 تن افزایش دهد. اما مقامات پاکستانی در این مورد ابراز نگرانی کردند. قرار است در این سفر معاونین وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا با رابرت گیتس همراه باشند.
جاوید نعیمی بود با تحولات مربوط به پاکستان و حالا مقیم نائب با این برنامه با شماست.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، من مقیم نایب با معرفی یک قریه و روستایی از ولایت باستانی هرات در این هفته یک بار دیگر در خدمت شما قرار دارم. این لحظات را با ما باشید و با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات یک جا از شهر هرات به سمت شمال به سوی ولسوالی گذره، جایی که 45 کیلومتر دورتر از این شهر واقع است، می رویم و در آنجا قریه زیبای نشین را که در غرب میدان هوایی هرات قرار دارد معرفی می کنیم. در معرفی این قریه دو باشنده این روستا ما را کمک می کنند.
نام ما جمال اکبر ولد عبدالعزیز، تخمیناً 100 خونه کلان قوم ما و 22 قریه رئیس کوپراتیف می باشم.
در نزدیکی این قریه نارسیده گنبدهای خانگکهای گلیان که به سبک قدیم ساخته شده است نمایان می شود. از آغاز سفر به این ولسوالی ما در مسیر را جز از باغ و باغچه به چیز دیگر بر نمی خوریم. می گوین این ولسوالی در مجموع گدام میوه هرات می باشد و 60% میوه هرات از همین ولسوالی و از همین قریه به دست می آید. از جمله حدود 50,000 باشنده این روستا آنانی که امکان رفتن و کار کردن را در کشورهای همسایه و خارج از جمله ایران ندارند، همه به کار باغداری و زراعت می پردازند.
کشت ما زیادتر به این مناطق گندم، جو، ماش، کم کم که او باشه شالی هست، که اگر شالی بیترین شالی سجدیانی هست، پالز هست، پخته هست، بانجان رومی هست، کچالو هست، بومی هست، دگه هر کسی به مناطق ما به شرط دوا و چی باشه خوب سهی میشه. مشهورترین میوه قریما انگور هست، شفتالو هست، زردالو هست، دگه الو گرنگیچ هست، دگه زردالو هست، اقشام های مهمه
سیبه اینا. گفتیم که این ولسوالی گدام غله میوه هرات است. صرف 27 تا 30 نوع انگور در مجموع این ولسوالی و قریه نشین تولید میگردد. باغهای از انگور فخری، فخری قلمک، فخری پشتگل، فخری سفید، لوکا و لال باقلیدانه، لال ریزدانه و لال کتدانه گرفته تا انگور کشمشی سرخ و سفید، انگور نوچه و نوچه سرخ، خلیلی مناقایی و حسینی در این روستا وجود دارد. از این نوع انگورها که سالانه به تنها تولید می گردد، قسمتی را برای تولید کشمش و آبجوش، قسمتی را برای صادرات به خارج از کشور و قسمتی را با بازارهای شهر به فروش می رسند و مقدار برای خوراکی خود نگه می دارند.
از این انگورها بیشتر کدامش فروش زیاد دارد؟
لال، فخری، فلان هم میرم دیر اوجوش میکنن. لال و فخری مناطق معلومه میشه باقای داریم که بیترین انگور داره که هم ماهنگار داره که همون انگور از یال من به 200 روپی هم یافت نمشه کلی 50 روپی.
اما اگر در این مناطق به سکتور زراعت توجه گردد، برای رسیدن آب برای تاکستان‌ها و زمین‌های زراعتی آن جوهای آب کشیده شود و چاه‌های عمیق و فر گردند و در عرصه زمینداری کود کیمیاوی آماده شود، ادویه‌های ضد آفات نباتی و کمک در تربیت مواشی با دهقانان صورت گیرد، آن تعداد از جوانان ما که پای کار دور از قانون خانواده در ملک‌های بیگانه خوار و غریبی می‌کشند، اما در همین سکتور جذب می‌گردند. حاجی محمد اکبر که خود رئیس کوپراتیف های زراعتی 22 قریه ولسوالی گذره است میپرسد
همیشه چیزی که ما میبینیم ایرکی میتنه نهاد یال خرابتر شد بعد یقین ما یک منگنو رو به 30 روپیه بفروختن ولی فعلا که ما به 30 رو قرار داد کنیم به 48 روپیه خود 48 روپیه شما سعی کنیم 100 روپیه یک بوچ کچی ها سعی کنیم بانجوری می ما امروز به تخمین از رسید بود من 30 روپیه ما سرخونه های داریم نتونستن امسال دو سال میشه ما انگور همی سرخونه پل پشتو دیده باشین این سرخونه که از کوپراتیف های کرد با ما حکومت همکاری نکرد که ما 30 تن انگور ما خراب شد او رو به دریا رختیم نتونستن ما رو به دبی رو قطر جای دیگه ببریم ملت افغانستان رو بفهمن که ملت انگور داره میوه داره دیگه داره ما دیگه مشکل های و مشکل بیکاری داریم
ما باز هم سوال حاجی اکبر را میپرسیم که همه را کی باید انجام دهد مردم؟ مردم پول را جمع‌آوری کردند و اداره همبستگی سپردند. آن اداره در این قریه در عوض کمک به زراعت و مدارک دیگری به مصرف رساند. اگر آبادی در ساحات جنوب کشور ساحات تحت جنگ صورت نمی‌گیرد، اما می‌دانند که امکان آن وجود ندارد. اما پرسیده می‌شود که چرا در ولایت نظیر هرات که نسبتاً آرام‌تر از کار انجام نمی‌یابد و آبادی صورت نمی‌گیرد. تا جوانان ما از عوض کار و فعالیت در ایران در خدمت وطن خودشان قرار گیرند. چون این سوال هزاران سوال و پرسش دیگر در این رابطه مطرح می شود که بی جوابند. در روستای نشین ولسوالی گذره ولایت هرات از همان قدیم مردان خیراندیش بودند که جوی کشیدن و صوفه ساختند تا آب را از راه های دور و دور به این دهکده برسانند. گفته می شود که در اینجا صوف‌های کندنکاری شده که یک نفر سوار بر اسب می تواند از آن بگذرد و این صوف‌ها تا منطقه زیارت جای شهر هرات ادامه دارند. حاجی محمد اکبر در مورد این صوف‌ها و زندگی گذشته مردم روستای نشین گذره چنین حکایت می کند. شاهی بود پیش از اسلام در دهکده فعلی نشین در قصر زندگی می کند. قصر برج‌های ترسودی داشت که از آنجا تمامی منطقه را تحت نظارت خود قرار می‌داد. او از قصر معبرهای به سوی شهر کشیده بود که حین احساس خطر از آنجا عبور می‌کردند.
طوری که ما معلومات داریم 600 سال قبل از اسلام که اولین شاه قجر بوده اینجا آمده بوده و خوب برج و به نام که قلعه به نام خلی نشین یاد میشه به خود جای سکونت یاد کرده و کفتران شکستهی که به نام کفتران نشین یاد میشه یکی برجای تاریخی از اینه که حیثی میرمنده باقای ازی بوده که این سرک کشیده بود خیلی جوای باقی بید دشت بود و ای از این نشین که به خود جوی کشیده بود و اینجا سرسبزی کرد باز تونل زده بود از اینجا که اسب خود اسب تو این زیار جا به همین تونل زیر زمینی میرفت کال ما جوار میکنم این بحر میخوره به همون با همون تونل این خیلی خاک و دگه و دگه میرزن که توی جوی باق مستقه با دوباره او میگیره و از این خونه های خیلی قدیمی دیده شده که اینا خونه های شوهی قدیم بیده بم رقم سابق و اونجا باز زیر از این کندن کوزه های سفالی نقشنگاری بیده شده کاسه های سفالی بیده شده بسیار یک چیز آثارای عتیقی قدیمی از این دیده شده.
گفته می شود که بلوک گذره را وزیر همان شاه بزرگ با میان آورده و در آبادی آن کوشیده است. اما در جریان فتوات اسلام اولیاهای زیاد در فتح این منطقه جانهای خود را از دست دادند که از آن جمله مقبره های شاه قندهار، صوفی ملنگ و خواجه روشنایی که به نام خواجه مراد نیز یاد می شود که مقبره آنها در این منطقه من حیث آثار قدیمی شهرت دارد. یکی از آثار دیگری که در منطقه نشین وجود دارد جای به نام فرهاد کوکن یاد می شود که خانه های آن آنقدر در عمق زمین قرار دارند که انسان توانایی رفتن به آنجا را ندارد. زیارت های شاه قندهار، شیخ عبدالخلیل و صوفی نورالله در مرکز دهکده از جمله اماکن مقدس مردم روستای نشین ولسوالی گذره ولایت هرات به شمار می رود. مردم در این اماکن مقدس رفته نزد خداوند دعا می کنند و طالب مقاصدشان می شوند. مردم به این محلات مقدس و چشم احترام می بینند. مرد مردم قریه نشین ولایت هرات مردمان با فرهنگند. هرچند مدت کمی می شود که این قریه و ولسوالی از چنگ طالبان تصفیه گردیده، اما در این قریه بر علاوه از موجودیت مکاتب ذکور، مکتب نسوان نیز فعال است.
یعنی ما یک مکتب به نام اوناس داریم، تخمین 600 700 تا صنف نو داریم که این صنف درم ما بردیم به کوته اولیا بردیم و که ما سال گذشته نتونستیم صنف در تشکیل دیم، ما تا صنف نو هم به اینجی مکتب اوناس داریم و مکتب سفید که نو ساختیم اینجی پول همبستگی ها به نام لیسه انتظار داریم که خدا بخواهی هم لیسه نسوان بشه و هم ذکر. شکر خیلی، من میتونم شما برای مکتب دیدن کنیم، بس فضای آزاد و آرام و سرشوق اینا درس خود پیش میبرن.
گفتیم دختران از این روستا به روستای غربی قریه اولیا درس میخوانن که این قریه از غرب با قریه دیگری به نام روستای سفلا، از شرق به کولها، از شمال به دریا و از جنوب به یک دشت بزرگ محدود میباشد. طوری که فرهنگ مردم در عروسی ها در روز حوال سال یا نوروز در جشن های ملی در اجرای مراسم خوشی و غم متفاوت است، در تهیه غذا هم هر مردم شیوه های مختلف دارند و غذای گوناگون تهیه می کنند. از جمله غذای مشهور ولایت لوگر نان جواری یا نان دوده می باشد که در تابستان با دوغ خورده می شود، و یا مردم ترکمن در انخوی گوشت نازک بره را به پارچه های خرد بریده در بین سه لاورقه خمیر گذاشته آن را در زیر ریگ سوزان تابستان مدت میگذارند تا غذا آماده شود. به همین ترتیب مردم هرات و از جمله مردم روستای نشین ولسوالی گذره در کنار دیگر غذاهای لذیذ و خوشمزه غلول ترش تهیه می کنند و در مراسم زمستان آن را صرف می نمایند.
غلول ترش ما مردم آزار کمی سیرم میخرین، فهمیدین؟ سیرم میخرین و مرچ سیاه اینا هم هست، بانجرومی زیادتر اینا رو ماشین میکنیم، یک کمه که دوغ یا ماس هم خود از اینا صبح اینا رو خمیر میکنن و خود رنگ هم زرچوه یا رنگ بسیار شفافه، اینا رو به اکسای بسیار پاک خوش میسازیم، اینا رو خوش میکنیم، اینا رو قلبه نرم میکنیم و قلبه مثال سیمی بیرون میکنیم، اینا رو خوب سعی که خوش شد اینا رو باز به امون میکنه یا به خلیطی میکنه. زمستون همراه گوشتلند یا لوبی و بغلی و ماش اینا رو کمی اجنا میکنیم، ماش و لوبی و بغلی تیره پخته میکنیم، هم گرم و هم خیلی ما مردم خوش داریم.
یعنی این مشهور ترین غذایتون
ده؟ زمستون ها کار زمستون همینه.
قصه میکنن که در زمانهای پیشین که هنوز معمول نبود که در چراغها تیل بسوزانن، پنبه‌دانه را لق میزدن و روغن آن را میکشیدن و در چراغهایی که آن را شیطانک میگفتن میانداختن، از آن پلته میکشیدن و پنبه آن را میریسیدن و از آن تکه کرباس میبافتن و مردم همه از تکه کرباس لباس میدوختن و عروس و داماد نیز از همان تکه لباس عروسی تهیه میکردن. اما با گفته حاجی اکبر مراسم عروسی در حال حاضر مطابق قوانین اسلامی اجرا می شود و در آن از موسیقی های محلی استفاده می کند.
وطن ملی دارن ما کمی جوان ها بله شوق وطن میکنن، ما سوزدولای موسیقی اینجا حال بیشقی میگم اینا رو میارن، دیگه موسیقی هایی که بنام ارمنی و دگه و دگه شو ساتیری ها این هم جوان ها دارن، دوتار تنبور دگه تبله همین که ارمنی میگم این هایی اینجا عرسی ما یک شون درازه و این دومات که پشتی میگیرن و رفقار جمع میکنن و بخواست ستیری جمع میکنن و علیده چیزیه. عرسی ما یک وعد نونه، این صبح ما رو به مثال به ساعت 11 بجه ما رو به عرسی خبر میکنن نونه میخورن، خدا سبوری میکنن با ساعت ها یک بجه دومات لباس هایی که وجود خسار اتیار کرده میرم اینجا میپوشیم و مثال جایزی هم که به دختر خود داده با موتر بار میگنن و چوریار کشیده و وطن کرده و بسیار به نزاکت درست خود از اونا خودم پدر عروس میگنم.
اما خانم از این قریه در مورد عروسی درد دل خود را چنین بیان می کند.
اینا که خوب جو دینی ما زلا کمیسونم مردم روزا شیر میخوریم کنن جله بده یک دسمال میدادن حالا کارتن شیرینی میبرن تقسیم میکنن ما را از این شالنگوشتر میبرن با برا شالنگوشتر با شیر شکر میبرن با برا شیر شکر دیگه با میگیرم نکابندینی میکنم با بغلا اینا میکنم با عروسی میتلبم با تالارو همونی که واجد اشته باشه که با تالارو میکنه خوب به واجد مقبول خود مردم کنین میره کنه اشته باشه اینا دارا بیچاره دیگه نگاه میکنن اولی بمی قری ما ده تا خون ما نداری هم زوری جونا بیزن شیشه سر بزنه اول خود مدو تا بچه دارم بابا میکنه زنوارم هسته چی دینه دارم که ما زنده اونا چه داشت الهی بکنه که دخترها دونه صد لک شد خود من صد تا دختر دارم دونه صد لک بودن دونه صد لک هم زده عروس بخو بیارم همیت هسته یا نه دگه نه که تروش مرتکر بکنی که اون مسلمونی بده خب با اکوجه بیاری تو انا میتای تا یک ماه تا یک سال تله و قرض بدی خورج انا میرا فراجا هست که مادر جو ها ایدی داره افطار کنی داره اونجا خیلی داره قدیما جه خیلی میبردن به عروسا عوض نداشته با اگه گرون شده حال عوضم داره اید قربان و گوسفند میبرین دست رختی همسایا قرن خبر میکنه خدی کارتن شیرینی میریم جو جشن میگیریم میای بورتی رم کمیتو میبرین هممیتونه با اید روزه دگه گوسفند نداره افطاری رم میگیریم همیتو میبرین مردم خود ایره چکی خون میکنه بر میخدن
چی میبرین چی
دست رختی کسونی رشته باشه گلوبندی کسونی رشته باشه صدون علنگو کسونی رشته باشه دنیا انگشتری با واچ خونه گام میکنه مثلا به همسایه خونه گام کنه به دست مایه خو هر چی که اصل واسم و اومد تنستم میکنین دگه اگه خشم الف تا بریم ما ها دگه که با هم موافقه که که خوب تا خوب اگه نکرد دگه یک ساعت نوی داره یک ساعت نوی ما
با ابراز سپاس از حاجی اکبر و امتنان زیاد از خبرنگار رادیو آزادی میرسیم به پایان برنامه تا برنامه دیگر خدا نگهدارتان
په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې